ساعت 22 شنونده ی رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این چهارشنبه 14 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 4 ماه دسامبر سال 2024 میلادی، الهی روانشاد هستم و شما را در 60 دقیقه پیش رو همراهی خواهم کرد. در پایان روزی که با این تورم و افزایش نرخ ارزها چه باید کرد؟ چرا پول ملی ایران در حال ذوب شدن است؟
جایی که دولت بتونه این سطح رو تامین کنه، یکی چاپ پوله، دیگری گران کردن دلاره. هر دوی اینها تورم رو به شدت افزایش خواهد کرد و دولت مدام داره مردم رو آماده میکند که قیمت بنزین بالا ببره، در حالی که این رو 3 بار تجربه کردند و از حمام خون گذر کردند و مسئله حل نشده.
سه نهاد هنری در بیانیه مشترک خواستار جلوگیری از اجرای قانون حجاب اجباری در ایران شدند.
فکر میکنم از اینجا به بعد دیگه باید با خودمون رو راست باشیم. مردم ایران به هیچ عنوان به هیچ حکومتی اجازه نمیدهند که در امور خصوصی زندگی اونها دخالت بکنه. این اولین خواسته مردم و اصلا قابل مذاکره نیست و ازش هم عقب نخواهند نشست.
وضعیت نامناسب صنعت گردشگری در ایران، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همراه ما باشید. اما پیش از همه اینها بریم به سراغ مهمترین، یعنی تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم مهران کریمی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده دار بوده.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، روز چهارشنبه برای مرخصی درمانی از زندان اوین به مرخصی رفت. مصطفی نیلی از وکلای خانم محمدی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دادستانی تهران با توجه به نظر پزشکی قانونی اجرای حکم نرگس محمدی را به مدت 3 هفته متوقف کرده. خانم محمدی 2 هفته پیش برای برداشتن تومور استخوانی در ساق پا تحت عمل جراحی قرار گرفت، ولی پس از 2 روز به زندان اوین بازگردانده شد. در همین حال کمیته صلح نوبل خواستار آزادی همیشگی نرگس محمدی شد. یورگن واتن فریدنس رئیس کمیته نوبل صلح چهارشنبه گفت که کمیته از مقامات ایرانی خواسته برای همیشه به حبس نرگس محمدی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که او از درمانهای پزشکی کافی برای بیماریهایش برخوردار می شود. و در خبر دیگر، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان روز چهارشنبه گفت که اوجگیری نرخ دلار ربطی به دولت ندارد و متأثر از تحولات منطقه‌ای و بین المللی است. آقای همتی در حالی نرخ آزاد دلار را بی ارتباط با دولت عنوان کرده که نرخ ارز نیمایی خود دولت و بانک مرکزی برای واردات و صادرات کالا نیز طی 1 هفته گذشته 2% و طی 1 ماه گذشته 7% و طی 6 ماه گذشته 25% جهش داشته و از 52,000 تومان فراتر رفته. به رغم چنین جهشی، وزیر اقتصاد ایران مدعی شده فارغ از نرخ دلار در بازار آزاد در زمینه قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی قرار نیست افزایش قیمتی رخ دهد. صبح چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با رسیدن به قیمت 71700 تومان رکورد جدیدی را ثبت کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت پیشرفت‌های سریع گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام در سوریه نشان می‌دهد که حامیان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از جمله جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و روسیه هر یک به شکلی به گفته او مشغول بوده و گرفتار مسائل دیگری شدند. آقای بلینکن اضافه کرد که روسیه درگیر جنگ جاری در اوکراین است، در حالی که حزب الله در جنگی با اسرائیل در لبنان درگیر بوده که به تازگی به آتش بس رسیده. او افسود به نظر می‌رسد هیئت تحریر الشام از این وضعیت استفاده کرده. و در خبری دیگر، دبیر کل ناتو مارک روته روز چهارشنبه گفت که روسیه در ازای اعزام نیرو از سوی کره شمالی به روسیه برای استفاده از آنها در جنگ اوکراین از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای پیونگ‌یانگ حمایت می‌کند. آقای روته گفت که این تحولات می‌تواند شبه جزیره کره را بی‌ثبات کند و حتی امنیت ایالات متحده آمریکا را به خطر بیاندازد. دبیر کل ناتو اضافه کرد که وضعیت در میدان نبرد برای اوکراین با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ترامپ روز به روز ناامید کننده تر به نظر می رسد. روز چهارشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو، وزیر امور خارجه اوکراین هم حضور داشت تا درباره نیازهای فوری اوکراین و همچنین ارائه مهمات و دفاع هوایی بیشتر برای این کشور صحبت کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید، در حالی که نرخ ارزهای خارجی در ایران روندی صعودی گرفتند، نگرانی ها از افزایش تورم بر مواد خوراکی و کالاهای اساسی بالا رفته. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم میگوید نرخ ارز در بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و گران شدن کالاهای اساسی در دستور کار دولت نیست، ادعایی که با قیمتهای حقیقی و گفته های مردم فاصله ای زیاد دارد. رایا ملکی از رادیو فردا.
افرادی هستن که در ماه یه دفعه گوشت گیرشون نمیاد بخورن.
گوشت الان دو ماه و نیم نتونستم بخرم. حتی یخیش نتونستم.
این صدای مردم است. مردمی که میگویند سفره‌هایشان ماهاست از گوشت و مرغ و دیگر کالاهای اساسی خالی است. همان کالاهایی که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مدعی است نگرانی درباره افزایش قیمت آنها وجود ندارد. اما مردم نگرانند، چرا که از پس قیمت‌های امروز هم بر نمی آیند.
خودشون می رازن در دو کنه خرید می کردن که ببینن خرید در چه وضعیه. آب گرون، برق گرون، گاز گرون، همه چی گرون.
درآمد و نمی خونه.
اینا هم هیچ به فکر مردم نیستن.
95% مردم ایران زیر خط فقر. اون 5% هم که یه خداشو می دونن کیا.
در روزهای گذشته با اوج گرفتن نرخ ارزهای خارجی در ایران بار دیگر این سوال مطرح شد، آیا قیمت کالاهای اساسی باز هم گران می شود؟ مردم میگویند گرانی ها لحظه است، دولت اما میگوید نه. وزیر اقتصاد میگوید قرار نیست کالاهای اساسی در کشور گران شود. اما چطور میشود عبور نرخ دلار از مرز 70,000 تومان اثر تورمی بر روی کالاهای اساسی نداشته باشد؟ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان پاسخ میدهد.
ما که ترجیحی رو حس نمی کنیم که فعلا بنای دولت هست، نرخ ترجیحی نیست.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت دو روز پیش هم در سیمای جمهوری اسلامی در لفافه از گرانی های پیش رو در سال آینده خبر داد. او گفت فقط تا پایان امسال ارز 28,500 تومانی برای کالاهای اساسی تامین خواهد شد.
امسال درآمد بودجه ارزی دولت برای تامین کالاهای اساسی کفاف نمیداد 15 میلیارد دلاری که قانون اجازه داده بود. برای اینکه آسیبی به معیشت مردم به خصوص کالاهای اساسی نخوره، تصمیم آقای رئیس جمهور و ستاد اقتصادی این بود که اون مابعد تفاوت تا 15 میلیارد دلار از صندوق توسعه استفاده بشه برای اینکه ارز 28500 تغییر نکنه امسال. این تا پایان سال قطعاً هستش و 15 میلیارد تامین خواهد شد.
مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی میگویند کالاهای اساسی به وفور در ایران موجود است. مردم هم میگویند فراوان است اما گران.
حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه‌ام مزد خواست، یعنی خدا سرشاهده نتونستم براش بخرم.
نیم نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار در آبان ماه امسال نشان می‌دهد در ماهی که گذشت نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به مهر ماه افزایشی بوده و به بیش از 3.5% رسیده است. همین آمار می‌گوید فشار تورمی خوراکی‌ها به سفره روستاییان بیشتر از شهرنشینان است. سالهاست که سفره مردم ایران از هر آنچه باید خالی می‌شود. مردمی که روی گنج نشستند و رنج فقر میکشند.
الان مملکت شده دو قشر، یه مش بدبخت تو سری خورد که فقط سعی میکنن آبروشون نره. پیشه اولام که معلومه وضعیتشون که اصلا حالیشون نیست کجا چه خبره. یعنی اگر شما یه هزاری تو جیب داشته باشین این مال اونه.
از رویا ملکی میشنیدیم. نرخ دلار به نزدیک 72 هزار تومان رسیده و یورو و پوند هم گران شدند. شما شنونده عزیز رادیو فردا با یه حساب سرانگشتی میتونید محاسبه کنید که به نسبت 45 سال پیش یا شاید هم کمی بیشتر درآمد شما تا چه حد بیشتر یا کمتر شده، فقیرتر یا غنی‌تر شده اید. به گفته یک استاد اقتصاد که پژوهش‌های بسیار در این مورد انجام داده، درآمد 57 مردم اگر 14 هزار برابر بشه، اون وقت مساوی میشه با توان خرید برابر با اون سالها. این استاد اقتصاد در تحقیقی مفصل از سال 1327 تا به امروز تورم، نقدینگی و زیرمجموعه های اون رو در ایران زیر ذره بین گذاشته و به تفصیل و با ریزبینی اعشاری توضیح داده که همه این سالها به ویژه 45 سال اخیر چه اتفاقی افتاده. با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در مورد تحقیقش گفتگو کرده ایم.
ببینید، تمرکز این نوشته فقط روی مقوله تورمه و تورم یعنی از قدرت افتادن پول ملی، یعنی دوتاشون یه مفهومه. تورم یعنی پول داره رقیق‌تر میشه، قدرت خریدش کمتر میشه. من خواستم چراییشو توضیح بدم اونجا و بعد دنبال اون دلایل این که اون چرا پدید میاد اینو گذاشتم برای بحث مفصل‌تری که در سمینار ارائه میکنم، چون مفصله. به جان کلام اینه که جمهوری اسلامی در ساختاری که درست کرده یک گرایش گریزناپذیر برای تورم داره. برای اینکه تمامی دولت‌ها رو نشون دادم که ببینیم که مربوط به یک دولت نیست، مربوط به یک رئیس بانک مرکزی نیست، در تمام دوره‌ها تورم وجود داشته و تورم جدی. در واقع به جز دو سال همیشه تورم دو رقمی داشتیم ما در این 45 سال. در نتیجه این یه مسئله ساختاری است مال جمهوری اسلامی. باید علتش پیدا کرد که چیست. علتش برای ما اقتصاددان‌ها معلومه. افزایش نقدینگی به اون اندازه که عملا تورم رو به 1,400,000% رسونده، این معنیش اینه که امروز 14,000 تومان برابر است با 1 تومان سال 55 از نظر قدرت خرید. خب پیامدش چیست؟ پیامدش این است اگر هر کسی درآمدش کمتر از 14,000 برابر رشد کرده باشه، در واقع فقیرتر شده است. و شما این معیار رو در دست بگیری، ببین کارمند حقوقش چقدر اضافه شده، استاد دانشگاه چقدر اضافه شده، کارگر چقدر اضافه شده. غالب اینا کمتر از 14,000 برابر اضافه شدن، در نتیجه غالب اینا فقیرتر شدن. علتی که 70% مردم ایران امروز بدون یاران نمیتونن زندگی کنند اینه که فقیرتر شدن، قدرت خریدشون کمتر شده.
خیلی منصور، شما به حجم نقدینگی هم اشاره کردید، گفتید از مبدأ، احتمالاً منظورتون 1357 هست، از 259 میلیارد تومان با افزایش 31,000 برابری به بالای 9 کاتریلیون تومان رسیده که یعنی 9 میلیون میلیارد تومان. تا چه حد حجم نقدینگی تأثیر گذاره بر تورم و بر ذوب شدن پول ملی؟
ببینید، حجم تورم یعنی اینکه پول ملی چه مقدار از نفس افتاده. در کنار اون، وقتی حجم پول رو بهش نگاه میکنیم، اونجا یه فاکتور دیگه هم هست، اونم افزایش جمعیته. افزایش جمعیت هم وجود داره، در چه افزایش اسمی حجم اقتصاد هم وجود داره که عرض کردم اقتصاد رشدش 2.3 برابر شده به قیمت ثابت، جمعیت 2.4 برابر شده، یعنی از 35 میلیون رسیده به 87 میلیون امروز. نتیجه این است که اگر درآمد به صورت موزون با همون الگو توزیع شده باشد که نشده، همه مردم ایران باید حدود 4% فقیرتر شده باشن. منتها بعضی ها بیشتر فقیر شدن و بعضی ها اصلا فقیرتر نشدن، غنیتر شدن. اینایی که غنیتر شدن یه اقلیت بسیار بسیار محدودی هستن که در بالا شهر تهران زندگی میکنن. اینا بسیار بسیار غنیتر شدن، ولی اکثریت مردم 70% شد در حد معیشت دارن نفس بکشن، 30% چون حتی قدرت نفس کشتن ندارن، در فقر سیاه قرار دارن، بقیه در حد 5-3% بالایی تا اونجا طبقه متوسط تشکیل میدن که درآمدشون دخل و خرجشون اداره میکنه. درنچه مجموعه تولید ملی تقسیم بر جمعیت، مردم فقیرتر شدند.
خب آقای منصور، حالا از دست مسئولان اگر بخواهند کمکی بکنند برای درمان این اقتصاد به قهقرا رفته، چه کاری برمیاد؟
ببینید، وضعیت دولت کنونی، وضعیت وضعیت بسیار تأسف انگیزیه. یعنی هیچ کس نمیخواد به جای این دولت یا رئیس این دولت آقای پزشکیان باشه، برای اینکه مسائل پیشبینی نشده سرشون آوار شده. ایشون با خوشبینی وعده هایی به مردم کردن، در حالی که آگاهان میگفتن که این وعده ها بیمورده و قابل باور نیست. ایشون گفتن که جلوی تحمیل حجاب رو میگیرن، جلوی فیلترینگ رو میگیرن، که قیمت ها رو کنترل میکنن، تورم رو کنترل میکنن، به این حرفا. هیچ کدوم از اینا عملی نبود. برای اونا که این نظام رو میشناسن و سازکارش رو بلدن میدونن که امکان پذیر نبود. در نتیجه ایشون با این وعده به تله افتاده، الان در موقعیتی قرار داره که در وسط دو سنگ آسیابه. یکی اون وفاداری است که به شخص رهبری اعلام کرده، گفته من مجری سیاست های کلان ایشان. خب اگر مجری سیاست های کلان مقام رهبری هستید، سیاست های کلانیشون همینه، یعنی این است که با وضع قانون حجاب رو تحمیل بکند، میخواهد فیلترینگ ادامه بدهد و میخواهد جلوی بهبود وضع اقتصادی رو از طریق ماجراجویی های بین المللی بگیرد. در نتیجه این سیاست که شما متحد به اجراش هستن اینه. کار دیگر چیکار میتونه بکنه؟ دستش بنده، یعنی با همین بودجه که الان تصویب شده اونجا تقریبا یک سوم بودجه کسریه. این کسری از کجا بیاره؟ علت این که شما میاد در مجلس روزه میخواند و میگوید که ما هیچ چاره ای نداریم و معنیش اینه که ما باید قیمت بنزین رو بالا ببریم. خب سوال های خیلی زیادی مطرح میشه. ما میدونیم هیچ جای دیگری براشون باز نیست. صندوق توسعه ملی موجودیش به قول آقای همتی شده فقط 2,000 میلیارد تومان، یعنی 25 میلیون. به جای اینکه حداقل به گفته رئیسش حداقل چند ده میلیارد دلار باشه، اونجا فقط مونده 25 میلیون. در خزانه پول وجود نداره. جایی که میمونه دولت بتونه این چسبی رو تامین کنه، یکی چاپ پوله، دیگری گران کردن دلاره. هر دوی اینها تورم رو به شدت افزایش خواهد کرد و دولت مدام داره مردم رو به قول خودش آماده میکند که قیمت بنزین رو بالا ببره، در حالی که این رو سه بار تجربه کردند، با این تجربه از حمام خون گذر کردند و مسئله حل نشده. برای اینکه بالا رفتن قیمت بنزین همون، بالا رفتن قیمت دلار همون، باز بنزین نسبت به دلار ارزان‌تر خواهد شد، فردا دوباره بگن که باز مجبوریم که قیمت بنزین رو بالا ببریم.
با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو می کردیم و از تحقیق خود می گفت. در ایران طرح موسوم به قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب همچنان خبرساز است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه گفت دولت به دنبال آن است که این قانون به گفته او کمترین آسیب را در جامعه داشته باشد. در همین حال انتقادها و مخالفتها در بخشای مختلف جامعه ایران با قانون عفاف و حجاب ادامه داشته. در مقابل چهره های مرتبط با آنچه هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خوانده می شود هم از پافشاری بر اجرای آن کوتاه نیامدند. بشنویم تحلیل ناهید حسینی، پژوهشگر امور زنان و آموزش در بریتانیا رو درباره آرایش سیاسی داخل کشور در مواجهه با قانون عفاف و حجاب.
در کشور ما دعوا بر سر دو دیدگاه است، بر سر دو شیوه زندگی است. یک طرف میگه که روسری با تفنگ و این شعار حکومت است، و طرف دیگه زنان که میخوان آزادی و حق اختیار داشته باشند. بنابراین میدان جنگ در این بره از زمان بدن زنان است. به این دلیل که رژیم هر موقع گیر کرد رفت سراغ حجاب زنان. الان جمهوری اسلامی مواجه است با مشکلات اقتصادی، و اگر دقت کرده باشید یکی از بندهایی که در این قوانین وجود داره جریمه بسیار بالا برای دخترانی هست که روسری به سر نداشته باشند. میخواد اینجوری یک بخشی از مشکلات اقتصادش رو حل بکنه. از نظر سیاسی بحران داره، در منطقه دچار مشکل هست. وقتی که نیروهای نیابتی ضربه میخوره، وقتی که خودش توانایی نداره دیگه مثل سابق اون قدرت منطقه رو داشته باشه، خب از نظر سیاسی میخواد این رو از مردم داخل هم قایم بکنه، بند میکنه به حجاب زنان. از طرف دیگه هویت خودش رفته زیر سوال. هویت خودش با همین حجاب زنان معنی پیدا میکنه. اگر این واقعا اجرا نشه دیگه این جمهوری اسلامی معنی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. بنابراین میخوام بگم که هر موقع با هر مشکلی مواجه بوده به حجاب اجباری و به زنان بند کرده. من اینجا دوست دارم یک اشاره بکنم به یک صحبت سیمون دو بوار. اون میگه که هر موقعی در یک جامعه حکومتی بخواد به راحتی تسلط پیدا بکنه بر اون جامعه، زنان اون جامعه رو تحقیر میکنه، به زنان اون جامعه توهین میکنه و اونها رو محدود میکنه. الان جمهوری اسلامی دوباره به این شیوه داره برخورد میکنه. به نظر من نه تنها موفق نخواهد شد، بلکه همونطوری که تجربه نشون داده زنان ما در داخل مبارزه کردن، مبارزاتشون هم مداوم بوده، مقاومت کردن. به نظرم این بار هم زنان ما پیروز خواهند شد، نه جمهوری اسلامی. به این دلیل که مبارزات مردم ما اساسش جنبشی هست. تفاوتی که جنبش با انقلاب داره این هستش که انقلاب ممکنه به سرعت زیر رو بکنه یک چیزی رو، ولی وقتی از جنبش‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم یعنی مبارزه، مقاومت، اون برنامه‌ای که نیروهای مقاوم دارن به طور مداوم در جامعه، در درون اون جامعه پیش می‌برن. یعنی مبارزه یک پروسه است، مبارزه مقطعی نیست. از جنبش ژینا تا الان شما نگاه بکنید، مردم دست نکشیدن از مبارزه و به شکل‌های مختلف دارن ادامهش میدن. بنابراین من اعتقاد دارم به این که مبارزه جنبشی بالا و پایین داره ولی شکست نداره. من خیلی مخالفم با کسانی که میگن مثلا فرض میکنیم جنبش ژینا و خواسته شکست خورده. اصلا اینجوری نیست. شکست نمیخوره جنبش، بلکه اون خواسته در درون جامعه بهتر، محکمتر جا میفته. الان در کشور ما این اتفاق داره میفته. هرچی حکومت داره مبارزه میکنه برای اینکه خودش رو نگه داره، میبینیم هم در داخل، هم در منطقه و هم در سطح بین المللی همه اوضاع علیه جمهوری اسلامی است. اما به اعتقاد من نیروی اصلی مبارزه در کشور ما با زنان ما هستن و زنان هستن که دارن این مبارزه جنبشی رو پیش میبرن و 100% موفق هم خواهند شد.
از ناهید حسینی، پژوهشگر امور زنان و آموزش در بریتانیا میشنیدیم. و اما سه نهاد فرهنگی در ایران با انتشار بیانیه قانون اخیر موسوم به عفاف و حجاب رو ضد ملی و تفرقه افکنانه عنوان کردند و خواستار لغو اون شدند. خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران در ادامه بیانیه خود یادآور شدند که این قانون هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت. این بیانیه که نسخه از آن روز چهارشنبه در سایت خانه سینما منتشر شده می نویسد قانونی که زندگی در وطن را کیفر بداند، جز تبدیل مفهوم وطن به یک زندان بزرگ معنایی دیگر در بر ندارد. در همین باره ارزیابی مهناز محمدی، کارگردان سینما و فعال حقوق زنان را جویا شده ایم که خود پیشتر مشاور هیئت مدیره خانه سینما در امور اصناف بود. خانم محمدی 3 سال پیش و در پی جان باختن بکتاش آبتین، فیلمساز و شاعر زندانی، از سمت خود کناره گیری کرد. بشنویم از مهناز محمدی.
این 3 تا نهادی که کنار هم قرار گرفتند، هر 3 تاش، من حداقل در مورد خانه سینما بگم، در مورد کسایی که در این نهادها در اون رأس قرار دارن از طرف حکومت گماشته شدن. هر 3 تا نهاد نشون دادن که تو 45 سال گذشته برای حقوق زنها، برای اینکه زنها بتونن خواننده زنها کامکار به جای اینکه ترک وطن بکنه روی استیج خودش باشه، ناکام بوده و قطعا این متنی رو که نوشتن بسیار متن زیبا و خوب و درستی هست. بله، سرمایه اجتماعی با این انشقاق از بین میره، کاملا درست اشاره کردن، ولی حقیقتش اینه که این یک گفتگویه که با حکومت آغاز کردن و من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ماها، اگر هر کدومون به یکی از این نهادها به دلیل شغلمون ارتباط داشته باشیم، هیچ کدوم نی گفتگو با حکومت رو نمیخوایم، چون اصلا این قوانینی که داره نوشته میشه کاملا یه قوانین زن ستیز و جامعه ستیز و انسان ستیزی هستش که به حکومتی که بچه خودش، فرزند خودش رو، آینده خودش رو میکشه گفتگو باهاش خیلی غلط هست. ولی از اینکه اینا میتونن همگرا بشن هیچ شکی نیست، برای اینکه دولت آقای پزشکیان برای این اومده که بتونه این گفتگو رو بین مردم و حکومت برقرار کنه، چون مردم در انتخابات نشون دادن که مردم حاضر نیست پای هیچ معامله‌ای و هیچ رأیی با حکومت وارد بشن. و من اینو برخواسته از جامعه مدنی نمیدونم، برخواسته از دل اون حکومتی میدونم، دولتی میدونم که اومده که این تسهیلگری رو بین حکومت و مردم و بتونم شکاف رو برداره، وگرنه اونا به هیچ کدوم اینا گوش نخواهند کرد.
خانم محمدی، اگه چنین گفتگویی شکل نگیره، خب چگونه راهی به پیش پیدا میشه؟ مثلا در همین روزها در کنار این نامه سه نهاد فرهنگی، تومارهای آنلاین هم خطاب به مسعود پزشکیان نوشته شده که شهروندان عادی هم اون رو امضا میکنن و همه کی خواستار لغو این قانون میشن.
بله درست میگید، من حتما موافق گفتگو هستم، 100% همیشه از گفتگو استقبال میکنم. ولی یه سوالی پیش میاد، آیا این همون رفتاری نیست که سال 82 در دوره که آقای خاتمی و اصلاح طلبان به قدرت روی کار بودن با 20 میلیون رای فشار از بالا چانه زنی از پایین، یعنی ما دوباره به عقب برگشتیم؟ فکر میکنم از اینجا به بعد دیگه باید با خودمون رو راست باشیم. مردم ایران به هیچ حکومتی اجازه نمیدهند که در امور شخصی اونها، در امور خصوصی زندگی اونها دخالت بکنه. این اولین خواسته مردم و اصلا قابل مذاکره نیست و ازش هم عقب نخواهند نشست. حداقل فکر میکنم بعد از زن زندگی آزاد اولین و بدیهی ترین چیزها که حق هر انسانیست رو ما به دست آوردیم و دیگه عقب نخواهیم نشست.
از مهناز محمدی، کارگردان و فعال حقوق زنان میشنیدیم. صنعت گردشگری در ایران به دلیل کمبود زیرساخت‌ها از وضعیت مناسبی برای رقابت با کشورهای همسایه که در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری داشتند برخوردار نیست. سال گذشته تنها 6,382,000 گردشگر وارد ایران شدند، اما پیشتر مقامات ایران اعلام کرده بودند که نیمی از گردشگران خارجی ایران را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند. بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت پزشکیان میگوید توسعه گردشگری با 130 فروند هواپیما با میانگین سنی بالا ممکن نیست. رضا صالحی امیری روز سه‌شنبه 13 آذر اعلام کرد این امکانات پاسخگوی 15 میلیون گردشگر نیست و افزود
روزی ساختا اگر بخوایم 15 میلیون گردشگر داشته باشیم به 550 هواپیما نیاز داریم. یا اجازه بدیم ایرلاین‌های خارجی در ایران فعال باشن. آزادی 50 امروز با 133 فروند هواپیما با میانگین و عمر بسیار بالا به هیچ وجه امکان خدماتی به 15 میلیون گردشگر رو نداریم.
فرسودگی ناوگان هوایی ایران در حالی توسط وزیر گردشگری مطرح می شود که طبق آخرین آمارهای رسمی شرکت‌های هواپیمایی قطر و امارات متحده عربی در نیمه ابتدایی سال به 26 تا 27 میلیون مسافر خدمات ارائه داده و فرودگاه‌های ترکیه در 10 ماه سال جاری میلادی میزبان 103 میلیون مسافر بوده که 3/4 آنها با خطوط هوایی خود ترکیه سفر کردند. آقای صالحی امیری وضعیت ناوگان زمینی کشور را نیز برای پاسخ دادن به نیازهای موجود برای جذب گردشگر خارجی نامناسب دانست و با اشاره به عدم امکان استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در ایران گفت که زیرساخت‌های کشور برای توسعه این حوزه آماده نیست.
اگر بناس به 15 میلیون گردشگر برسیم حتما باید در نظام حمل و نقل کشور اتفاق بیفته، چه زمینی، چه ریلی، چه هوایی.
آقای صالحی امیری بدون اشاره به بازداشت‌های اتباع خارجی و دوتابعیتی طی سال‌های گذشته که کشورهای غربی از آن به عنوان گروگانگیری جمهوری اسلامی برای دریافت امتیازات مالی و سیاسی یاد می‌کنند، گفته است موضوع بعدی در عدم توسعه حوزه گردشگری ایران هراسی است که به گفته وی به دلیل تبلیغات سوء دشمنان اتفاق می‌افتد.
دو تا واقعیت وجود داره. یه واقعیت تلخی که رسانه‌های بزرگ دنیا واقعاً به ناحق فربسازی می‌کنن مسئله امنیت در ایران رو، در حالی که ایران به لحاظ شاخص امنیتی نسبت به بسیاری از کشورها ظرفیت بهتری داره.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گذشته از مسئله حمل و نقل، مسئله تحمیل حجاب به گردشگر خارجی، عدم وجود مشروبات الکلی، عدم وجود اینترنت آزاد و حتی هتل های استاندارد از سایر مواردی است که رغبت چندانی برای گردشگر خارجی باقی نمی گذارد که از ایران دیدن کند. اسفند سال 1401 بعد از پلمب هتل خانه آمری‌ها در کاشان به بهانه برخورد با بدحجابی، در حالی که گردشگر خارجی و افراد بسیاری در آن اقامت داشته و اتاق رزرو کرده بودند، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری وقت ایران از این اتفاق انتقاد کرد و گفت این افراد آواره خیابان‌ها شده و ضربه مهلکی به صنعت گردشگری وارد می‌شود. رضا صالحی امیری وزیر گردشگری دولت پزشکیان در مورد مسئله هتل‌ها در ایران چنین میگوید:
ما نمیتونیم بگیم گردشگر میاریم بعد زیرساخت نداریم. امروز در کشور 1430 هتل ثبت شده که بسیارشون شرایط پزشکگرشگر رو ندارن. تعهد ما این که سالی 100 هتل رو افتتاح کنیم، این کار شدنی است کاملا، ولی پیش نیازهایی داره که مشخصا باید به اونها توجه کنیم. یکیش سرمایه گذار هست، سرمایه گذاری هست و حمایت هست و برداشتن موانع بوروکراسی که ما الان درش گرفتاره.
همکنون صنعت گردشگری بیش از 9% از کل اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و حجم این بازار سالانه به 10 تریلیون دلار می‌رسد که سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است.
از شاهین بشیری میشنیدیم و وقتمونه که بریم و سقط چند خبر رو کوتاه بشنویم. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه برای مرخصی درمانی از زندان اوین به مرخصی رفت. مصطفی نیلی از وکلای نرگس محمدی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که دادستانی تهران با توجه به نظر پزشکی قانونی اجرای حکم نرگس محمدی رو به مدت 3 هفته متوقف کرده. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان روز چهارشنبه گفت که اوجگیری نرخ دلار ربطی به دولت ندارد و متأثر از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است. او در حالی نرخ آزاد دلار را بی ارتباط با دولت عنوان کرده که نرخ ارز نیمایی خود دولت و بانک مرکزی برای واردات و صادرات کالا نیز طی 1 هفته گذشته 2% و طی 1 ماه گذشته 7% و در 6 ماه گذشته 25% جهش داشته و از 52,000 تومان هم فراتر رفته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت پیشرفت‌های سریع گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام در سوریه نشان می‌دهد که حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از جمله جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و روسیه هر یک به شکلی به گفته او مشغول بوده و گرفتار مسائل دیگری شدند. دبیر کل ناتو مارک روته روز چهارشنبه گفت که روسیه به ازای اعزام نیرو از سوی کره شمالی به روسیه برای استفاده از آنها در جنگ علیه اوکراین از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای پیونگیانگ حمایت می‌کند. آقای روته گفته که این تحولات می‌تواند چپ جزیره کره را بی‌ثبات کند و حتی امنیت ایالات متحده آمریکا را نیز به خطر اندازد. و بالاخره آنکه جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی میگوید در سال جاری برای 400,000 نفر از معلولان کشور تنها 2200 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که یک میدان دیگر حالا در شهر اوسناب بروک در آلمان به نام مهسا امینی نامگذاری شد. این اتفاق به پیشنهاد و پیگیری آناهیتا مقصودی عضو حزب آزاد دموکرات آلمان در 9 آذر ماه امسال رخ داده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با آناهیتا مقصودی از او پرسیده این نامگذاری چگونه و با چه هدفی به وسیله او پیگیری شده است. آناهیتا مقصودی در آلمان:
ایده مال من بود، بعد با حزب من، حزب آزاد دموکراتیک به نام FDP تونستیم به این نامگذاری برسیم. همین جمعه پیش یه مراسم خیلی زیبایی داشتیم برای همین نامگذاری. میخوایم نشون بدیم که سکوت نمی کنیم، که میبینیم جمهوری اسلامی چی کار میکنه، صدای مردم ایران رو میشنویم، صدای زندانیان سیاسی.
چند وقت پیش این پیشنهاد رو دادید؟
تقریبا 1 سال پیش. معمولا خیلی طولانیه، سخته، ولی خب فکر نمی کردم به این زودی بهش برسیم.
شما به حزبتون این پیشنهاد رو دادید و حزب به شهرداری گفت؟ این شهرداری چگونه مطلع شد؟
بار اول گفتن نه نمیشه، چون یه قانون آلمان که میگن معمولا یه نفر باید 3 سال یا بیشتر فوت کرده باشه که آدم بتونه خیابون رو به اسمش نامگذاری کنه. دوباره با تمام حزبا صحبت کردم، با شهرداری، بعد دیگه همین 2 ماه پیش بود رأی دادیم دوباره، بعد تمام حزبا واسه همین نامگذاری این دفعه رأی دادن.
برای نامگذاری بعد احزاب دیگه هم رأی مثبت بدن، موافق باشن؟ بله. میشه برامون توضیح بدیم مثلا چند تا حزبن، چجوریه؟
ما 4 تا حزب بزرگ داریم، بعد یه 3-4 تا حزبای کوچیک هستن
که بعد همه اینا موافق باشن، درسته؟
همش نه، باید نصف حزبا یا بیشتر.
بعد اون وقت وقتی احزاب موافقت میکنن 50%شون نصفشون به شهرداری گفته میشه؟
بله، تو پارلمان شهرمون. بله.
میشه برامون توضیح بدین که شهر شما کجای آلمانه دقیقاً؟
ایالت نیدرزاکسن، همون ایالتی که جمشید شارمحت قبلا زندگی میکرد.
آقای شارمحت اونجا زندگی
میکرد؟ بله.
در اسنابروک در آلمان میدانی به نام مهسا امینی نامگذاری شد به همت آناهیتا مقصودی. گفتگوی او رو با همکارم بنیامین صدر میشنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید
کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شما هم میتونید از مرزها گذر کنید از طریق تماس با پیام رسان در پیام رسان واتساپ با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان. 2-0-420-725-970-30. وقتی میگیم شما را از مرزها گذر میدهیم یعنی این که با ما تماس بگیرید، صدای خودتون، دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید و اجازه بدید که ما اون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونیم. و ما عزیزان، مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی تایید کرده که موکلش با نظر پزشکی قانونی و موافقت دادستانی تهران به مدت 3 هفته و به دلیل شرایط جسمانی بعد از عمل تومور و پیوند استخوان از زندان آزاد شده. همکارم وحید پوراستاد درباره آزادی موقت نرگس محمدی با همسر او تقیه رحمانی در پاریس گفتگوی انجام داده. با هم بریم و بشنویم از تقیه رحمانی.
آزادی نیست، یک توقف حکم 3 هفتگی که پزشک زندان ماها قبل گفته بودیم باید صورت بگیره، ولی اخیراً پزشک مورد اعتماد دادستانی تهران با این توقف حکم موافقت کرده. نرگس با یه وثیقه 8 میلیارد نیمی یک روز توقف حکم گرفته که این از امروز اجرا میشه.
آیا امکان داره که این مرخصی درمانی به نوعی یا این توقف حکم تمدید هم بشه؟
ولی این هنوز معلوم نیست. این تلاش وکیل اسقلی با عرض و همچنین حمایت های نهاد های گوناگون و تقاضاهای های مکرر این جواب داده. ما حتی میدانیم که ما ماها برای این توقف حکم تلاش میکردیم، ما موفق نمیشدیم. ما امیدواریم که این حتی به آزادی منجر بشه، ولی هنوز اون چه که قانونا گفتن 21 روز توقف حکمه. حالا باید یک رفتار دادستانی، رفتار نهادهای امنیتی در این مورد چگونه خواهد بود؟
آقای رحمانی، خانم محمدی در طول ماها و حتی سالهای گذشته بیماری‌های مختلفی رو در زندان گرفته. آیا رویکرد دادستانی، مقامات امنیتی و قضایی تصور می‌کنه تغییری پیدا کرده که با همه این مشکلات که نرگس محمدی رو آزاد نمی‌کردن امروز مجبور شدن که به او مرخصی بدن؟
ببینید اون که رهبر مشخص نرگس موازی میگیره که آقایان خوششان نمیاد و میگن باید سکوت کنه، خب اون سکوت نمیکنه. ولی در این مورد بیماری نرگس خیلی اوج کرد. نرگس بعد از موضوع با خانوادهش در ایران نمیتونست تماس بگیره، ملاقات نداشت، تماس تلویزیونی هم قطع بود. از یک طرف دو سال 8 ماه زندان رفته دوباره و با ما و با بچه ها نتوانست تماس بگیره و دچار بیماری زیادی شده. نرگس الان یه تومور هم رو سینه راستش داره، البته میگن خشکیمه، ولی این پیوند استخوانی که عمل که تومور از ساق پای راستش برداشتن یه عمل خیلی سختی بود. عملا اصلا نرگس در زندان نمیتوانه هیچ کاری انجام بده، مگه یه مراقب یا دو تا مراقب داشته باشه. در اون اعلام حساب قضایی دو نفر زندانی به حمایت از نرگس، اینه شما کامل میدیدید خانم متحرگونه حتی وضعیت نرگس رو توجیه داره خانم ویدا ربانی. این در حقیقت به اصرار ما خانواده، نهادهای حقوق بشری، وکیل و موافقت پزشک قانونی بوده در این مورد که این مرخصی انجام بگید. تو دیرم مرخصی نیست، توقف حکمه.
آقای رحمانی چقدر این بیماری های خانم محمدی و تشدید و برخی از اونها به خاطر شرایط زندانه، به خاطر فشارهای روحی روانی است که در داخل زندان آدم متحمل میشه، با توجه به تجربه بسیار طولانی زندان که خود شما هم دارید؟
ببینید اصلا نرگس وقتی دست میشد و وقتی مالا ازدواج کردیم نرگس هیچ بیماری نداشت. وقتی من از ایران خارج شدم نرگس فقط یه آمبولیه داشت به خاطر زایمان. اولین بیماری نرگس بعد از اشپاس عضلانی بود که بعد از اولین زندان طولانیش در سال 2009 رخ داد، 2009 شمسی. و بعد از اون نرگس مدام دچار این بیماری ها شده و سالهای اخیر این تشدید شده. این دوتا تومور دوتا منطقه بدن خودش علامه خطره، تنگی نفس، توز کمر، مشکلات کمر و این گرفتگی رگش که حتی سه تا از رگای نرگس گرفتگی داره، این رگای اصلیست و خطرناکه. این بیماری ها همش محصول زندانه، من خودم شاهد این بیماری ها تو زندان بودم.
آقای رحمانی در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که نرگس نتونست در طول این مدت با خانوادهش تماس بگیره، از جمله با دوتا فرزند دو قروش علی و کیانا. چه مدته که خانم محمدی نتونسته فرزندان خودش رو ببینه و حتی نتونسته با اونها تماس تلفنی یا تصویری داشته باشه؟
از سال 2015 نرگس که بچه ها رو ندیده. یک سالی که آزاد
شد. چند سالشون بود اون موقع بچه ها؟
اون موقع بچه ها 8 سالشون بود وقتی که از اومدن بچه های فرانسه بیشه من 8 سال و نیم داشتن. الان 13 سالشون تمام شده، وارد 13 سالگی شده. در حقیقت 9 سال نرگس از نزدیک، 2 سال و 7 ماه هم صداشو نشنیدن. یعنی از 2 سال نرگس اردیبهشت 2 سال و نیم پیش رفت زندان، دوباره بعد از اون هیچ ملاقاتی به نرگس داده نشد و خب وقتی و اجازه تماس تلفنی هم به نرگس نمیدادن از بیرون زندان. مثلا شاید بعد از 2 سال و 8 ماه امروز نرگس بتوانه بچه ها رو از طریق این اپلیکیشن ها به طور چهرهشون رو ببینه و باشون صحبت کنه.
آقای رحمانی، علی و کیانا وقتی شنیدن مادرشون نرگس آزاد شده چه احساسی داشتن؟
خب خیلی خوشحال میشن. هم برای هر دو جالبه، بعد از مدتی دیدن مادر که باید یه دیدار روزانه و لحظه‌ای باشه با انواع به اصطلاح گفتگوهای صمیمانه، گاهی دعوا، گاهی خنده، گاهی شوخی، گاهی بیرون، گاهی توقع، چون همه اینا قطع شده و بعد 2 سال و چند ماه دوباره اونم از راه دور گفتگو با مادر صورت میگیره. این خوشحال کننده است. درون خودش یه نوع تأثیر هم داره دیگه. خب چرا دوریم؟ چرا باید دور باشیم؟ چرا باید این خواهی سال محروم باشیم؟ چون هر دیدنی وقتی بعد از محرومیت صورت میگیره اون محرومیت رو هم عمده میکنه. ولی خب این اتفاق افتاده و این باهای آزادی خواهی و دموکراسی خواهی آدم هایی که تو ایران تلاش میکنن و خب این هم آدم هایی کمی نیستن، زیادن.
آقای رحمانی، علی و کیانا از این دوری مادر که سالها طول کشیده، دیگه از 8 سالگی اونها اومدن بیرون و مادر رو ندیدن، الان نزدیک به 18 سال سن دارن، چه احساسی نسبت به مادرشون دارن؟ چه نگاهی به مادرشون دارن؟
هر دو خیلی متاثرن از این بقول جمله کیانا، سالهایی که دیگر هیچ وقت تکرار نمیشود. هیچ وقت این جمله کیاناست. من سالهایی باید با مادرم با نرگس بودم که هیچ وقت دیگه نمیاد و هیچ وقت تکرار نمیشه. بزرگ شدن منو ببینه، غلط کشیدن منو ببینه، مشکلات منو ببینه، من بدانم با مشکلاتم با اون گفتگو کنم با خوشحالی. یه جمله میگه مادرم کیانا داره، میگه خب دوستای من میان من مثلا مامان بودی دوستای منو میگی هیچ دیگه واقعا طبیعی انسان واقعی انسانی خوب اینه دیگه این زبان پیانوست و هر موقع اینم این تو ذهنش هم میشه تکرار میشه و اون که باید زندگی داشت این سخنی پیانوست از بچگی هم میگفت ما باید چهار نفر باشیم اما علی خب علی هم همین نگاه داره ولی اینکه حالا مامان خواسته کرده من احترام میذارم و تحسینش میکنم ولی خب منم یه محرومیتای داشتن دیگه آدم ما باقی که بچه میخواد به مادر پیج داره باید برای مادرش بره برای اون ناز کنه برای اون دعوا کنه برای اون چیزی بخواد این واقعیت زندگی دیگه خب اینا محروم بودن واقعا من نمیدارم اون حالت ها رو هر موقع من همواره سعی کردم توضیح بدم و بگم باید اینه تحمل کن من جایی رو نمیدونستم اینه جبران کنم من اینه فقط میگوتم باید تحمل کنید و به آینده بیاندیشید و شغل و موقعیت بهتری پیدا کنید تا بدانید بهتر زندگی کنید این چیزیست که به ما تحمیل شده و یه روشی هم داشتن البته شاید درست نباشه من میگفتم آدم های محروم تر و سختی که کشتر از ما هم وجود دارن ولی من میدانم برای نسل جدید این ملاک نیست مثل که خب این حسی هست که من از حالت اونا دارم میتوانم داشته باشم.
گفتگوی تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی رو میشنیدیم با همکارم وحید پوراستاد. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرده که موکلش با نظر پزشکی قانونی و موافقت دادستانی تهران به مدت 3 هفته به دلیل شرایط نامناسب جسمانی بعد از عمل تومور و پیوند استخوان از زندان آزاد شده و ما از یک زندانی سیاسی به زندانی سیاسی دیگری برویم. وکلای پخشان عزیزی زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده با ابراز نگرانی از رسیدگی شتاب زده به پرونده موکلشان در دادگاه در دیوان عالی کشور گفتند که برخی خبرهای شنیده شده امید به لغو حکم اعدام رو کاهش داده. پخشان عزیزی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی به اعدام و 4 سال زندان محکوم شده. همکارم فرشته قاضی در گزارشی به بررسی پرونده پخشان عزیزی پرداخته.
حکومت او را باقی می داند، کسی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند. نزدیکانش می گویند او مددکار اجتماعی است و تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده است. پخشان عزیزی زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، وکلایش می گویند نگران رسیدگی شتاب زده به پرونده موکلشان در دیوان عالی، عالی ترین نهاد قضایی در ایران هستند و امید چندانی به لغو حکم اعدام او ندارند. امیر رئیسیان و مازیار تاتایی، وکلای پخشان عزیزی، در گفتگو با وبسایت امتداد در داخل ایران خواهان توجه دیوان عالی به مدارکی شدند که می تواند حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض کند. اما پخشان عزیزی کیست و در چه وضعیتی به سر می برد؟ نزدیکانش می گویند فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی است. سال 1388 در جریان اعتراض به حکم اعدام احسان فتاحیان، زندانی سیاسی کرد که آبان همان سال اعدام شد، بازداشت و پس از 4 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. خانم عزیزی در آن زمان دانشجوی رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بود. در نامه ای از زندان اوین نوشته که بعد از آزادی از زندان در سال 88 برای کار در کمپ های آوارگان جنگی از ایران رفت. او در کردستان عراق و سپس در سوریه فعالیت داشت و وکیلش مازیار تاتایی گفته است گروه هایی که پخشان در کنار آنها به کار مددکاری مشغول بود در حال جنگ با داعش بودند که جمهوری اسلامی و سپاه قدس هم در حال جنگ با آنها بود و عملا هیچ نبرد مستقیمی بین گروه‌های نزدیک به پخشان با نیروهای جمهوری اسلامی وجود نداشته و این امر در پرونده او کاملا مشهود است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری اما 2 مرداد امسال پخشان عزیزی را با اتهام بغی به اعدام و 4 سال زندان محکوم کرد. مصداق این اتهام در متن رأی دادگاه حضور او در کردستان سوریه ذکر شده. به گفته وکلایش حتی در خود حکم هم هیچ گونه اشاره‌ای به هیچ عملیات یا درگیری نظامی خانم عزیزی با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی ایران نشده. پخشان عزیزی در حکم صادر شده مدرس حوزه زنشناسی معرفی شده است. او در نامه‌ای از زندان شرحی از شکنجه‌های خود در دوران بازجویی داده و گفته که در این مدت بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده تا اتهام بغی را بپذیرد.
بارها در بازجویی به دار می‌کشیدنش، 10 متر به قعر زمین فرو می‌بردنش و باز بیرون می‌آوردند و سرخورده و شکست خورده اجتماعی قلمدادش می‌کردند. حافظه تاریخی پر از وقوع این حادثه است. از همان کودکی مهر تجزیه طلبی و جنس دوم خورده و به عنوان شهروند محسوب نگشته بود. ما برای اقتدار مرکزی کوچکیم، عددی نیستیم، ولی برای احکام سنگین ترین و بزرگترین.
پخشان عزیزی مرداد 1402 در حالی که برای دیدار به خانواده اش به ایران برگشته بود، همراه پدر و 2 عضو دیگر خانواده اش بازداشت شد. آن 3 نفر هر کدام در این پرونده به 1 سال زندان محکوم شدند و حالا پرونده پخشان عزیزی با حکم اعدام در دیوان عالی است. امیر رئیسیان و مازیار تاتایی وکلای او روز دوشنبه اعلام کردند که مدارک تایید شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد پخشان عزیزی بر فعالیت‌های بشردوستانه و مددکارانه در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش متمرکز بوده و هیچ گونه مشارکتی در فعالیت‌های نظامی نداشت. آنها این مدارک را به دیوان عالی ارائه دادند اما می‌گویند شنیده‌ها حامل اخبار خوشایند نیست. پخشان عزیزی بارها در زندان دست به اعتصاب قضا زده و همبندیانش در بند زنان زندان اوین خواستار اقدام فوری برای نجات جان او شدند.
در مورد پخشان عزیزی زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده از فرشته قاضی از رادیو فردا می شنیدیم. همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید 35 شرکت و نفتکش دخیل در قاچاق نفت ایران را تحریم کرده است. در تحریم‌های جدید علاوه بر 14 شرکت، 21 نفتکش همراه در قاچاق نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران که به ناوگان ارواح یا ناوگان سایه شهرت دارند، به چشم می‌خورد. همکارم هومن عسکری در گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو از او پرسیده منظور از ناوگان ارواح چیست؟
وقتی یک کشتی یک نفتکش به سن 20 سالگی یا 18 به بالا میرسه اون رو از ناوگان تجارت دریانوردی کلن کنار میذارن و این نفتکش ها معمولا یا در بازار گرازه یا بمبان انبار نفت روی آب یا ناوگان ارواحی که طی چند سال گذشته این پدیده میشه گفت که اوج گرفته فروخته میشه. ما حدود 400 نفتکش لیستش رو داریم که در ناوگان ارواح یا سایه فعالیت میکنن. اینا همشون هم بالای 18 سال عمر دارن و 190 تا از این نفتکش ها اصطلاحا نفتکش های عظیم با ظرفیت حمل 2 میلیون بشکه نفت هستند و 60% اونها تا حالا تحریم نشده بود. الان آمریکا میخواد این نفتکش ها رو همراه با اپراتورهای اونها تحریم بکنه تا ایران نتونه نفت خودش رو از طریق اینها صادر بکنه. مکانیزم کار هم اینه که این نفتکش ها نفتی که از ایران به مالزی یا آبهای دیگه منتقل میشه اینا نفت رو دریافت میکنن و با تغییر برند نفت، مثلا نفت ایران رو به جای نفت مالزی جا میزنن یا نفت عراق یا نفت عمان، میبرن به یه نفتکش دیگه تحویل میدن، بار رو محموله رو خالی میکنن و کلن تلاش میکنن که منبع نفت رو پنهان بکنن. آمارهایی که شرکت ورتکسا و کپلر ارائه دادن نشون میده که ایران تقریبا 70-80% نفت خودش رو از طریق همین ناوگان ارواح و پنهانکاری منبع نفت به فروش می‌رسونه، به چین میده.
اشاره کردید که شمار کشتی هایی که در این فرایند دخیل هستند نسبتاً بالا هست. چطور در این هفته های پایانی دولت جو بایدن با واشنگتن تصمیم گرفت که این تحریم‌های جدید رو اعمال بکنه؟
دولت آقای بایدن طی 4 سال گذشته یه سیاست مماشاتی با جمهوری اسلامی داشته تا شاید بتونه ایران رو تشویق بکنه که برجام احیا بشه. منتها بعد از حمله ایران به اسرائیل، حمله موشکی گسترده، آمریکا یه سری تحریم‌ها رو 11 اکتبر به شبکه قاچاق نفت ایران همین ناوگان اربا اعمال کرد و الان تحریم‌های تکمیلی رو اعمال می‌کنه و احتمالاً این تحریم‌ها باز هم گسترش پیدا بکنه. یه نکته ای که وجود داره، این ناوگان ارواح یه بلایی شدن بر اعمال تحریم ها علیه ایران. مثلا همین امسال 80 نفتکش عظیم به سن بالای 18 سال میرسن و طبق معمول باز هم بخشی از اونها به ناوگان ارواح ملحق خواهند شد، یعنی فروخته میشن به کسانی که در کار قاچاق نفت هستن.
تبعات ملموس این اقدام جدید، این تحریم‌های جدید برای ایران چه خواهد بود؟
ایران تا حالا هم با توسل به همین ناوگان ارواح هزینه هنگفتی برای دور زدن تحریم‌ها میده، یعنی به دلال‌ها تخفیف‌های نفتی که به پالایشگاه‌های کوچک چینی میده، چون پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی تنها مشتریان نفت ایران هستن. اگه این کشتی‌ها کلاً تحریم بشن، اولا هزینه دور زدن تحریم‌ها برای ایران بالا میره، دوم اینکه مدت زمانی که ایران میتونه محموله‌ها رو بار بکنه، تحویل این نفتکش‌ها بده، بعداً دوباره بارگیری بشن و این پروسه مدت زمانش بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه اون نهایتاً اون درآمدی که ایران از صادرات نفت به چین خواهد داشت بسیار سقوط خواهد کرد. یه نکته دیگه این که از ماه سپتامبر به این ور صادرات نفت ایران به شدت و به صورت متمادی کاهش پیدا کرده. ماه سپتامبر روزانه 1,800,000 بشکه صادرات نفت داشت، ماه اکتبر به 1.5 میلیون بشکه سقوط کرد. ماه گذشته من اطلاعاتی که از شرکت کبلر دریافت کردم تنها 1,300,000 بشکه تونسته نفت به چین برسونه. همه اینها دست به دست هم میده تا درآمدهای نفتی ایران به شدت سقوط بکنه، خصوصا اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت صادرات 1,850,000 بشکه نفت رو گنجونده.
از دالغا خاتین اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، میشنیدیم که به پرسش های هومن عسکری پاسخ میداد. عزیزان، در رسانه های مختلف این ناوگانی که 21 نفتکش اون در دخیل در قاچاق نفت محصولات نفتی و پتروشیمی ایران به وسیله وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدن، ناوگان ارواح، ناوگان اشباح، ناوگان تاریک و ناوگان سایه، در هر رسانه‌ای ممکنه به طرق مختلف اون رو ببینید، اما همگی حاکی از این نفتکش‌ها هستند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به دنیای گیاهخواری. پژوهشگران یه بار دیگه در مورد مصرف غذاهای فوق فراوری شده هشدار داده و میگن افرادی که رژیم گیاهخواری دارن، توجه کنید، رژیم گیاهخواری دارن، بیش از دیگران از این نوع غذاهای فوق فراوری شده استفاده میکنن. چگونه؟ بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که توسط دانشگاه امپریال کالج لندن انجام شده نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی گیاهخواری دارند بیشتر از گوشتخواران به مصرف غذاهای فوق فراوری شده روی می‌آورند. این مطالعه بر پایه داده‌های 200,000 نفر از بانک زیستی بریتانیا انجام شده است. آنها دریافتند که گیاهخواران به میزان قابل توجهی بیشتر از افرادی که رژیم‌های کم گوشتخواری، نیمه گیاهخواری و ماهیخواری دارند، غذاهای فوق فراوری شده مصرف می‌کنند. این دسته از غذاها که شامل محصولاتی مانند بستنی، بیسکویت، چیپس، نان صنعتی و شبه گوشت‌های فراوری شده هستند، معمولاً سرشار از چربی‌های اشباع شده، نمک، شکر و مواد افزودنی‌اند. این مواد افزودنی شامل نگهدارنده ها، امولسیفایر ها و رنگ ها و طعم دهنده های مصنوعی است که در آشپزی خانگی مورد استفاده قرار نمی گیرند. در این مطالعه که نتایج آن در مجله ای کلینیکال مدیسین منتشر شده، مشخص شد که بیش از 20% از کل غذاهای روزانه و 46% از انرژی روزانه افراد مورد مطالعه از غذاهای فوق فراوری شده تامین می شود. غذاهای فوق فراوری شده را نباید با غذاهای آماده اشتباه گرفت. غذاهایی که در اوج کیفیت تغذیه‌ای و تازگی بسته‌بندی می‌شوند، مانند اسفناج بسته‌بندی شده یا شیر غنی شده، در دسته غذاهای آماده و یا با حداقل فراوری قرار دارند. اما غذاهای فوق فراوری شده آن دسته از غذاهایی است که تولید آنها در خانه و بدون ماشین‌آلات خاص صنعتی و مواد افزودنی و رنگ و طعم‌های مصنوعی ممکن نیست و مصرف آنان نیز ساده و فوری است. این غذاها از دهه 80 میلادی به بازار آمدند و شرکت‌های تولیدکننده با سرمایه‌گذاری زیاد، طعم، بافت و رنگ آنها را برای جلب مشتری بهبود بخشیدند. پژوهشگران همچنین نسبت به افزایش مصرف جایگزین‌های گیاهی برای شیر و گوشت هشدار دادند. این محصولات که اغلب توسط صنایع غذایی به عنوان گزینه‌های سالم و پایدار تبلیغ می‌شوند، در دسته غذاهای فوق فراوری شده قرار دارند. این پژوهش تازه در بحبوحه بحثی داغ در مورد افزایش مصرف غذاهای فوق فراوری شده منتشر شده است. ماه گذشته دو کارشناس از دانشگاه آبردین و لیورپول در مقاله‌ای هشدار دادند که حذف غذاهای فراوری شده ممکن است هزینه‌های اجتماعی را به افرادی که منابع محدودتری دارند وارد کند. از سوی دیگر رابرت کندی، نامزد جنجالی وزارت بهداشت ایالات متحده در دولت آتی دونالد ترامپ، وعده داده است که با غذاهای فوق فراوری شده مقابله کند و صنایع غذایی را به مسموم‌سازی گسترده مردم آمریکا متهم کرده است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. به پایان 22 دیگر می‌رسیم و امیدوارم که یک پنجشنبه دلپذیر در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما.